باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد نزول ملک بر قلب انسان کامل بود. تنزل الملائکة و الروح که گفتیم در قلب انسان کامل این نزول صورت میگیره. حالا اگر کسی بگه که ممکنه این نزول در روی زمین باشه که ما احتیاجی نداشته باشیم که بگیم در هر عصری حجت لازمه، گفتیم که عقلن و نقلن این امر محاله که فرشتگان بخوان در عالم ماده نزول کنن، در عالم زمان، در ظرف زمان بخوان نزول کنن، بلکه نزول ملک در قلب انسانه. بعد روایاتی رو آوردن که گفتن اگر کسی استشهاد کنه به این روایات که طبق این روایات ممکنه که غیر از رسول الله دیگری هم مثلا ببینه این نزول در ظرف خارج باشه، رسول اکرم که داره میبینه دیگران هم ببینن، در حالی که شما گفتید که نزول در قلب انسان کامل، در وعاء ادراکی نبی یا ولی و دیگران قادر به ادراک اون نیستن مگر اینکه در سوق ذات اونها پیاده بشه، که اون حدیث امیرالمومنین رو مطرح کردن که فرمود من در خدمت رسول الله بودم، هنگامی که وحی نازل میشد میدیدم نور رسالت را و می بوییدم، استشمام می کردم رایحه نبوت را و صدای ناله شیطان را می شنیدم. خب پس امیر المومنین هم می دید که فرمودن این رؤیت مختص نبیه، منتها به خاطر قرابت ذات امیر المومنین به ایشون امیر المومنین هم ادراک می کرد در ظرف ذات خودش. چیزی نیست که در وعاء خارج باشه، در ظرف ماده و مدت باشه تا اگر پیغمبر میبینه دیگری هم ببینه، چنین چیزی نیست. بعد حدیث ابوذر رو مطرح کردن که شیخ صدوق روایت کرد که ابوذر وقتی عبور میکرد دید رسول اکرم و دهیه کلبی دارن صحبت میکنن، خلوت کردن، گفت مزاحم خلوت اینها نشم، عبور کرد. بعد جبرئیل که خدمت رسول الله بود گفت ابوذر به ما سلام نکرد، که اگر سلام میکرد ما جوابش را میگفتیم. ابوذر دعایی دارد که در آسمان ها مشهور است، انگامی که من رفتم از او سوال کن. بعد که ابوذر اومد خدمت رسول الله، رسول اکرم گفت بر ما عبور کردی سلام نکردی؟ گفت دیدم که دهیه کلبی در خدمت شماست. فرمود نه خیر، ایشون جبرئیل بود که تو به صورت دهیه کلبی دیدی، جبرئیل بود. و گفت تو دعایی داری در آسمان ها مشهور است، که گفت اون دعا اینه که اللهم انی اسألک الایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت من جمیع البلا و شکر علی العافیه و القناع عن شرار الناس. این دعایی که من همیشه میگم. خب حالا اگر کسی بگه خب پس ابوذر هم که دید، ابوذر هم که نزول جبرئیل رو دید، پس جبرئیل در وعاء خارج باید تنزل کنه تا ابوذر ببینه شو. جواب این که اولا تأمل شود چرا جبرئیل را به صورت دهیه کلبی رؤیت کرد. جبرئیل رو به صورت دهیه کلبی گفتیم یکی از صحابی رسول الله بود که خیلی زیبارو بود، از جوانان مسلمان و خیلی زیبا بود. چرا جبرئیل رو به صورت او دید؟ که تمثلیه که برای ابوذره، با اون صورتی که مأنوس به اوست ابوذر. چرا به صورت مثلا یه شخص دیگه ای ظاهر نشد؟ اون صورتی ظاهر شد که ابوذر میشناخت او رو. لذا در مورد خوابها بارها گفتیم انسان وقتی چیزی رو خواب میبینه اون شخصی رو که در خواب داره رؤیت میکنه معانی با صور معتقد ما ظاهر میشن برای ما. مثلا شما یک انسانی رو خیلی خوب میدونید، وقتی یه چیزی میخواد به شما افاضه بشه میبینی که اون شخصی که خوب میدونیشو اومده و داره چنین چیزی رو به تو میگه و شاید اون شخص اصلا بیخبر باشه از این قضیه یا اصلا ارتباطی نداشته باشه، منتها چون او رو میشناسی، شما او رو میشناسی به صورت او برات ظاهر میشه. که اینجا هم ابوذر تمثلی که دست داد بهش به صورت چی بود؟ دهیه کلبی که او رو میشناخت. و چون این حقیقت به تحقیق معلوم گردد، جواب این گونه سوالات دانسته گردد و عمده پی بردن به همین حقیقت است. به همان نکته یاد شده رجوع شود که قبلا این نکته رو در هزاره نکته فرمودن که رجوع کنید در مورد تمثلات، که تمثلات در وعاء جان انسان صورت میگیره با صور مناسب، با صوری که انسان میشناسه اونها رو.
درست استاد، این سابقه ذهنی در دریافت رسول خدا هم تأثیر
داره؟ نه خیر، رسول الله فرق میکنه. رسول اکرم به خاطر مقام عصمت که دارا هست، به خاطر عصمتی که داراست، اون حقایقی رو که دریافت میکنه متفاوته. ببینید یه موقع هست مثلا یکی از اشکالاتی که شبهاتی که نه اشکال شبهاتی که دکتر سروش مطرح کرده بود، میگه حورالعین زنان سیاه چشم و سیاه گیسو و اینا هستن. گفته بود چون رسول الله زنان چشمابی گیسو طلایی ندیده بود، لذا تو قرآن صحبتی از زنان چشمابی و گیسو طلایی نشده، چون سابقه ذهنی نداشته که بخواد اینجوری ظاهر بشه براش. در حالی که اولا یکی از زنان رسول الله ماریه قبطیه اصلا چشمابی و گیسو طلایی بود. این یک. دوم از این، وحی رسول الله فرق میکنه، مقام عصمت داره ایشون، مقام عصمت در تمام مراحل، چه در مرحله دریافت چه در مرحله بیان. این نیست که وحیش ذهن‌آلود بشه، وحیش آلوده به ذهن بشه که چون یه حقیقتی رو ندیده. خیلی چیزا هست که رسول الله ندیده، یعنی در زمانش نبوده، چه در گذشته چه از آینده. مگه الان بارها گفتیم خدمتتون موبایل چند سال موبایل در آمده، کل جهان اختراع شده، ها؟ سابقش چند ساله؟ 10 ساله. حالا 10 سال هم خارج مثلا زودتر در آمده 20 سال، بیشتر نیست که. حدیث از رسول اکرم در جامع الصغیر سیوطی فرمود زمانی میاد از علائم آخر از زمانه که دسته تازیانه مرد با او سخن میگوید. دسته تازیانه، اگه دیده باشید این تعلیمی های قدیم رو دیدید، خانا دستشون میگرفتن یه تیکه چیز تازیانه کوچولو بود. دسته تازیانه مرد با او سخن میگوید و با اشارات او، انگشت اشاره رو میزنید دوگمه ها رو میگیرید دیگه، و با اشارات او او را از حال خانوادهش مطلع میسازد. خب پیامبر میگه موبایل دیده بوده که بخواد بگه برای ما، میگه سابقه ذهنی داشته. یا در مورد آیه قرآن در مورد توپ و خمپاره و اینها، باز آیهش رو خوندیم یه بار در سوره رعد که فهمید فرماد ولا یزال الذین کفروا تصیبهم قارعتم بما صنعوا او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی امر الله. یه پیوسته که کسانی که کفر ورزیدند
قارعه یعنی در هم کوبنده، در هم کوبنده‌ای به دانان اصابت میکند که خود ساخته اند، به ما صنعو که صنعت خودشونه، او تحل قریبا من دارهم یا در نزدیکی خانه هاشان به زمین اصابت میکنه. این جز توپ و خمپاره و موچک و اینا چیه؟ اونم در چی؟ در سوره رعد، اون قرش رعد که میاد، صدای قرش توپ و خمپاره و اینا. مگه رسول اکرم سابقه ذهنی توپ و خمپاره داشته؟ یا در اون روایتی که فرمود زمانی میاد که مرغان آتشینی میان که به مانند گاو زوزه میکشن، صدا هواپیما دیدید رد میشه چه زوزه ای میکشه، و در آن زمان وای به حال امت من. اینها مگه سابقه ذهنی داشته رسول اکرم از اینها که بخواد عنوان کنه؟ بله، در مکاشفات اهل کشف سابقه ذهنی اثراتی داره در اون معانی که داره در قالب محسوس ظهور میکنه، اما رسول اکرم مقام عصمت داره. عصمت یعنی این که چیزی دخالت نمیکنه در وحیش. خب و ثانیا این روایت و روایات دیگر نظیر آن، بلکه بعضی از آیات دال بر نزول ملائک بر مؤمنین، مثل الان یکبیکم ان یمدکم ربکم بالثلاثه آلاف من الملائکه، میگه آیا کافی نیست برای شما اینکه مدد کند پروردگار شما را با چه 3000 فرشته به یاری شما بفرستد؟ بر یک اصل قدیم عقلی هست. و ابوذر هم در سوق ذات نفس خود مشاهده کرده است که اصلا رؤیت ماوراء طبیعت مختص قلب و نفس انسانه، ربطی به عالم ماده نداره. و این صفای مرآت نفس و لیاقت تمثل حقایق نوریه آری از ماده و احکام ماده را در آن مرآت از برکت ادراک محضر پیغمبر به دست می آوردن. خب مرآت جانشون صفا داشت، به برکت وجود رسول الله اون شعاعات نورانیه نفس رسول الله اثر میگذاشت و اینها میتونستن در جان خودشون ملکوت رو مشاهده کنن. که میگه جمالیار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. حجاب کلن مال نفس انسانه، ولا در دار وجود حجابی نیست، در دار وجود حجاب نیست، حجاب مال ماست. ما اگر ملکوتو نمی بینیم نفسمون حجاب داره، ما اگر فرشتگان رو نمی بینیم نفسمون حجاب داره. تعجب از اونی که می بینه نیست، تعجب از اونی که نمی بینه. از اون کسی که ملکوت رو نمیبینه تعجبه. خب حجاب در نفس ماست، حجاب که برداشته بشه انسان در نفس خودش از کانال خودش رؤیت میکنه. گفتیم مثل خواب، کسی کنار شما باشه خواب شما رو نمیبینه، که شما خواب میبینی امام هشتم مثلا آمده بالا سرت ایستاده، یکی دیگه هم پیش شما خوابیده یا بیداره، او چیزی از شما درک نمی کنه، چون این در جان خود شماست. مکاشفات، وحی، الهام، الغا، تمام اینها مختص کانال وجودی هر کسیه، نه اینکه این تنزل در وعاء خارج در عالم ماده باشه که اصلا معنا نمیده. از برکت محضر رسول الله انسان وقتی در کنار انسان کامل قرار میگیره، در کنار اولیاء خدا قرار میگیره، نورانیت پیدا میکنه. اون داستان قرآنی حضرت موسی که میفرماد ازرعا نارن، هنگامی که موسی آتشی رو دید، فقال لأهلهم کسو انی آنست و نارا، به اهلش گفت مکس کنید که من آتشی رو میبینم، لعلی آتیکم منها به خبرن او آتیکم منها به قبسن، یا یه خبری براتون بیارم یا پاره ای از آتش براتون بیارم. وقتی که رسید اونجا به آتش رسید، ندا آمد انبور که من فی النار و من حولها، مبارک است آن که در آتش است و آن که در حول اوست. خب یعنی چی این آتش؟ چیه این آتش؟ ظاهری که نیست، این آتش که اینجا میگه مبارک است آن که در آتش است. کی در آتشه؟ این آتش با قبلا گفتیم این آتش، آتش ولایته که امیرالمومنین در خطبهشون، در یکی از خطبه‌هاشون میفرماد انا نار، من آتشم، و آن که در حول آن است مؤمنین به ولایت ایشونه. حالا هر کدام از اولیاء الله آتشی هستند که عده‌ای به دور آن آتش جمعند و از او نور میگیرند و از او نور میگیرند، از برکت وجود او استفاده میکنند. اینها هم که کنار رسول الله بودند، از برکت جان رسول الله میگرفتند، مکاشفاتی داشتند، خوابهایی داشتند. صبح که می آمدن مسجد، رسول اکرم می فرمود هل من مبشرات، مبشرهی داشتید؟ خوابی، چیزی دیدید؟ مکاشفهی، تمثلی، چیزی دیشب داشتید؟ چه کاری کردید؟ که یه جوانی رو دید رسول اکرم، زید گفت کیف اصبح، رسول اکرم دید این حالش منقلبه، حجت خداست، ولی خداست، میبینین تو چه حالیه، تو چه سیریه. کیف اصبح؟ گفت اصبح تو موغنا. گفت چگونه صبح کردی یا در چه حالی هستی؟ گفت در حال یقین دارم به سر میبرم. رسول اکرم فرمود لکل حق حقیقتون، هر حقی حقیقت، هر حقی را حقیقتی است. حالا اینم خودش بحث داره، یعنی چی هر حقی را حقیقتی است؟ فما حقیقت و یقینه، حقیقت یقین تو چیه؟ چیزایی که تو مشاهده میکنی اونا حقایق یقینه. چی داری مشاهده میکنی تو؟ حالت چگونه است؟ عرض کرد یقین منو به حالی داشته که روزها گرسنه و تشنم، روز دارم، و شبها بیخوابم، به عبادت میپردازم، و گویا به عرش پروردگارم مینگرم، و اواء اهل دوزخ را میشنوم. اواء، آوا، شنیدید؟ آوا اون صدای حیوانات، زوزه و اینا رو میگن آوا، یا اوا، او او، اون او او کردنه. اوا اهل دوزخ، اون ناله زوزه‌ای که اهل دوزخ میکشن، اونو دارم میشنوم. و اگر بخوای از اون کفش اصحابت میگم کدام بهشتی هن کدام جهنمی، که رسول اکرم فرمود اصبت فلزم، گفت خوب به هدف زدی، ملازم باش، حالتو از دست ندی. هر مال را یا حال را هر کسی به دست دارد، شرطشن در نگاه داشتن است. شاید به دست بیاره، اما نگه داشتنش مشکله. وقتی این دید که خوب به هدف زده، عرض کرد یا رسول الله دعا کن من به شهادت برسم، که رسول اکرم دعا کرد. در جنگی که پیش آمد دهمین نفری بود که ایشون به شهادت رسید. خب که رسول اکرم اینها رو استنتاق میکرد، چی دیدی، چی گرفتی، این مطلبی که گرفتی تو خواب، تو بیداری، مکاشفات، حالات، اینها رو براشون باز میکرد. میگفتن یا رسول الله ما پیش شما که هستیم انگار از دنیا و مافیها بریده ایم، ولی وقتی میریم پیش زن و بچه‌مون یا با اونها میشینیم، بچه‌هامون رو لمس میکنیم، میبوییم، با اونا قاطی میشیم، انگار یادمون میره همه چی رو، تو اون حال میره. آیا این نفاق نیست؟ فرمود نه، این خطوات و شیاطینه، خطوات و شیطانه. شما اگر در همون حال باقی میماندید، میدیدید آنچه را من میبینم، میشنیدید، میتوانستید به روی آب راه برید، اگر میتونستید اون حالو حفظ میکردید. خلاصه حالاتی که اصحاب رسول الله داشتن، که امیرالمومنین یک بار شکایت میکرد از اصحابش، گفت چرا شمایل اصحاب محمد رو در شما نمیبینم صلی الله علیه و آله. صبح که به نماز صبح می آمدن، رنگ ها پریده از شدت عبادت، پیشانی ها پینه بسته، لب ها به ذکر خدا مشغول، شکم ها روزدار، حالات روحانی برشون غلبه داشت. چرا در شما نمی بینم این حالاتو؟ چرا زحمت نمی کشید؟ چرا به خودتون نمی آید؟ رسول الله استاد سیر و سلوک بودن که خداوند مبعوث کرد برای انسانها. حالا یه عده ای رو به صورت عام نماز و روزه، اونایی که حالا قوانین شرعی و فلان که عامه مردم بگیره، یه عده خواص، یه عده خواستر تا اون که یک نفر دیگه وسیع ایشون شد که امیرالمومنین بود. حالا طبقات پایین‌تر 7 نفر پایین‌تر بیشتر بودن، همین جوری مراتب داشتن دیگه، که اینا از برکت همجواری رسول الله اون حالات رو بهشون دست میداد. خب که میفرماد و این صفای مرآت نفس، آینه نفسشون صفا پیدا کرده، و لیاقت تمثل حقایق نوریه عاری از ماده و احکام ماده را در آن مرآت، یعنی در مرآت نفس خودشون، از برکت ادراک محضر پیغمبر به دست می آوردن. و ثالثاً چه بسا در مواردی که رسول الله و یا یکی از اوصیای آن جناب تصرف در چشم و گوش دیگران می‌کردند و بر اثر آن تصرف می‌دیدند و می‌شنیدند آنچه را که دیگران نمی‌دیدند و نمی‌شنیدند. خب پیامبر یا اوصیای ایشون یا شیعیان کمل ایشون گاهی وقت در چشم و گوش کسی تصرف می‌کنند، پرده را از جلو چشمش می‌زنند کنار و اون میبینه اموری رو. مثل اون روایت معروفی که خدمت امام صادق بود در حج، گفت آقا چقدر امسال حاجی زیاد شده؟ فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، زج زننده زیاده اما حج کننده کمه. بعد میگه آقا اشاره‌ای کرد با انگشتش، میگه دیدم دور خانه خدا خر و گاو و الاغ و خرس و خوکی که داره دور میزنه. و انسان نیست الا واحدم بعد واحد، یعنی تک و توک تو این جمعیت پیدا میشد کسی که به صورت انسان باشه. که این تصرف کردن در چشم و گوشه و سالکی که مستعد میشه، گاهی وقت استاد تصرفی میکنه درش و اون میتونه مشاهده کنه که شخصی بود در زمان آقای قاضی، به ایشون میگه که آقا من این حرفایی که شما میزنید شک دارم درش، میخوام یقین پیدا کنم. میگه چجوری یقین پیدا میکنی؟ میگه من خود صاحب از زمان رو ببینم از ایشون سوال کنم. میگه باشی ببری. میگه دست منو گرفت برد بیرون از کوفه، یه مرتبه دیدم به یه آبادانی رسیدیم، شهری که اصلا نبود قبلا، شهری نبود، انسانهایی دارن رفت آمد میکنن. میگه یه دفعه خوف و وحشتی منو گرفت، دستمو کشیدم، گفتم آقا نمیخوام بیام، نمیخوام اصلا بپرسم، نمیخوام ببینم آقا رو، نمیخوام سوال کنم. این تصرف کردن در چشم و گوش دیگرانه که چشمش باز میشه ببینه. و از این موارد فراوان فراوان نقل شده از اولیاء خدا که تصرفی میکنن، اونهایی که مستعدن، استعداد باید باشه، باید قابلیت باشه. با اون حالا اوائلی که مشرف شده بودیم خدمت آقا جان، یه خواهشی داشتیم شبیه همین خواهش، شبیه این البته، هی با آقا اصرار میکردیم که آقا جان شما یه همچین عنایتی کنید به ما. فرمودن که نمیگم نمیشه، ولی راه داره، طرف باید راه بره، اول حرکت کنه، سیر بیفته، بعد اون موقع یه تلنگوری میخوره، فرسنگ ها راه میره. ولی به این صورت باشه که به قول آقا جان میفرمون، خیلی ها فکر میکنن عرفان یه کپسوله، من بدم اینا بخورن عارف بشن، یه آمپور بزنن، استاد میخواد، درس میخواد، تزکیه نفس میخواد، مراقبت میخواد، زحمت میخواد. اینجور نیست که آقا برسیم به یه عارفی یک هویی بکشیم و عارف بشیم. بله باید راه بیفته، وقتی راه افتاد، زحمت کشید، اون موقع یک ولی یه تصرفی درش میکنه، یه مرتبه اتفاقاتی میفته. خب و ورود در تفصیل موجب اصحاب و اتناب کلام میشود، دیگه کلام به درازا میکشه. و صاحب بصیرت را همین قدر کفایت است که معیار فهم دیگر آیات و روایات است، و طالب تفصیل به شرح ما بر فصوص الحکم فارابی رجوع کند، همون کتابی که انشاءالله قصد داریم بعد از انسان و قرآن انشاءالله شروع کنیم، که گفتیم عزیزان یه دوره منطق رو حتماً یا پیش استادی بخونن یا خودشون یه منطق ساده گیر بیارن، دو ستایی با هم مباحثه کنن. بالاخره با این الفاظ باید آشنایی پیدا کنید که زیاد اونجا نخواهیم معطل اصطلاحات و اینها بشیم. حتما عزیزان، چون آخر کتاب رسیده ایم دیگه، چند صفحه بیشتر به این آخر این کتاب نمونده. خب و چون معنی لیله قدر دانسته شد، مراد از خیرون من الف شهر نیز معلوم میگرده، و آنچه که در ذیل آتی از نکات علمی حول لیله قدر نقل میگرده در رسیدن به این معنی معاضدند، و الله تعالی هو الهادی الی الرشاد. خب مطالبی رو در مورد لیلة القدر آقا جان از بزرگان اعظمی در اینجا جمع کردن که هر کدومش انسان وقتی فکر کنه درش میبینه یک بابی از فهم لیلة القدر به روش گشوده میشه. البته گفتیم عزیزان سعی کنن روایات کتاب رو شماره گذاری کنن، از ابتدا هم بخونن حفظ کنن شماره گذاری کنن تا اینکه حالا ببینیم چی پیش میاد. و بعد از این خاتمه این کتاب هم یه حدیثی بود اگر در خاطرتون باشه، یه بار وعده کردیم بهتون، یه حدیث طویلی در توحید صدوق از آقا امیرالمؤمنین هست که جوانی میاد خدمت امیرالمؤمنین و سوالاتی در مورد قرآن از آقا میپرسه، سوالاتی که میگه من اشکالات و نقیزه هایی در قرآن دیدم که آیاتی بعضی آیات دیگر رو رد میکنن، که آقا امیرالمؤمنین میفرماد قرآن هم دیگر رو تایید میکنن آیات قرآن. بعد میگه بپرس، آیات خوبی رو مطرح میکنه، سوالای خوبی میپرسه و آقا امیرالمؤمنین هم جوابهای خوبی به ایشون میده. حدیث طویله، جوری که یادم 7-8 صفحه هست، چون اون بحث قرآنیه در تتمه این کتاب اینو انشالله بحث میکنیم با هم، بعد انشالله وارد اون نصوص الحکم بشیم. فقط این روایات چون خیلی پر برکت روایاتش، روایاتی که آقا جان اینجا نقل کرده اند گلچین چندین کتاب رواییه، اگه اینا رو حفظ داشته باشید، مگه نگفت 40 تا حدیث پیامبر اکرم حفظ داشته باشید جزء فقها مشهور میشید، جزء دانشمندان مشهور میشید. روایات گلچین شده و معرفتی که اینجا آقا جان ذکر کردن حتما حفظ کنن عزیزان. خب